سلام، ساعت 8 شب به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه این حق من است، اختصاص یافته برنامه تا لحظات دیگر به میزبانی جاوید نعیمی. پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. حکومت طالبان گفته که 3 زن افغان را که قرار است به نمایندگی از افغانستان در بازی‌های المپیک پاریس شرکت کنند به رسمیت نمی‌شناسد. خبرگزاری فرانس پرس امروز به نقل از اتل مشوانی، سخنگوی کمیته ملی المپیک حکومت طالبان، خبر داده که در اشاره به ورزشکاران مرد گفته است تنها 3 ورزشکار در بازی‌های المپیک پاریس از افغانستان نمایندگی خواهند کرد. او افزوده که در حال حاضر ورزش زنان در افغانستان ممنوع است و به گفته او در صورت ممنوعیت ورزش زنان چگونه می توان زنان را به بازی‌های المپیک اعزام کرد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان می گوید که کمپاین واکسین ضد پولیو یا فلج کودکان امروز در 32 ولایت افغانستان آغاز شده. شرافت زمان، سخنگوی این وزارت، در شبکه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته که این کمپاین به مدت 4 روز ادامه می‌یابد. به گفته وی تا 4 روز دیگر 8 میلیون کودک زیر 5 سال در 32 ولایت افغانستان واکسین خواهند شد. 8 تن در یک حادثه ترافیکی در ولایت جوزجان جان باختند. شبیر احمد سیدی، مدیر ترافیک حکومت طالبان در جوزجان، امروز به رسانه‌ها گفت که این رویداد در شورای شبرقان میمنه رخ داده و در نتیجه 8 تن از اعضای یک خانواده جانهایشان را از دست دادند. و رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل ماکرون استعفای صدراعظم این کشور گابریل اتل را رد کرده. آقای اتل پس از پیروزی ائتلاف چپگرای موسوم به جبهه مردمی نوین در انتخابات پارلمانی روز گذشته در این کشور گفت که از سمتش استعفا می دهد.
این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید به برنامه این حق من است. افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته با چالش خدمات صحی روبرو شده. هرچند در گذشته هم رسیدگی به خدمات صحی در ولایت‌ها به ویژه روستاها و مناطق دورافتاده دشوار بود، اما اکنون وضعیت بدتر شده و بیشتر آسیب را به زنان وارد کرده است. در مناطق دورافتاده بزرگترین چالش برای زنان باردار و در مجموع بانوان خیلی زیاد است. یکی مسائل فرهنگی است که دست زنان را از خدمات صحی کوتاه ساخته و از جانب دیگر دکتران و کارمندان صحی در موارد زیاد نمی‌خواهند در روستاها کار کنند. در برخی مناطق افغانستان مشکل به حد است که برای رسیدن به یک مرکز صحی باید ساعت‌ها منزل زد و اگر بیماری جدی باشد با آسیب جانی هم روبرو شده می‌تواند. در 2 دهه گذشته میلیاردها دلار به هدف کمک در بخش صحت در افغانستان به حکومت‌های پیشین فراهم شد، اما گوشه‌ای از مشکلات هم حل نشد. در برنامه حاضر اینها را به بحث می‌گیریم و از مهمانان ما هم می‌شنویم. 3 مهمان با ما شما هستند: سارا شهیر، دکتر معالج در آلمان، مریم حسینی، فعال حقوق زن، و راحله تلاش از فعالان حقوق بشر در برنامه با ما هستند و من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما. برنامه حاضر علاوه بر موج‌های رادیو آزادی از طریق فیسبوک و کانال یوتیوب رادیو آزادی هم به صورت زنده و تصویری در دسترس شماست. مهمانان گرامی، خیلی خوش آمدین به برنامه ما. دکتر صاحب شهیر، نخست آغاز میکنم با شما. سطح خدمات صحی در افغانستان به ویژه برای زنان در کجا قرار داره؟
سلام علیکم به شما آقای نعیمی عزیز و به تمام بیننده های برنامه تان. انشاءالله که همگی صحتمند باشن. نظر ما ای است که تا جایی که ما بررسی کردیم و در جریان هستم، سطح خدمات صحی در افغانستان یک سطح بسیار پایین قرار داره و در گذشته خوبیش ای بود که حداقل بررسی می شد و آمار معین یا دقیق به دست همگی قرار می گرفت و همگی می دانست که به چی سطح خدمات صحی در افغانستان وجود داره و چی مشکلات را افغان ها و دخترها و خانم های افغان در جامعه دارن. ولی بدبختانه فعلا زمان هست که ما هیچ آگاهی دقیق از آمار از این نداریم که چقدر خانم ها سالانه در افغانستان جانشان را به خاطر کمبود خدمات صحی از دست میتن و یا ای که دسترسی به خدمات صحی ندارن و یا که در مسیرهای زندگی موقعیت‌های زندگی میکنن ببخشن که مسیرشان مناسب نیست که زودتر اینا به دکتر مراجعه کنن و جانهای عزیزشان را از دست میدن. و اینمی پرابلم هست که ما نمیدانیم که به کدام سطح قرار داره و آمار در چی سطح هست. ولی در گذشته بهتر بود حداقل ما میدانستیم که به این سطح بیمارها وجود داره و اینقدر کمک سالانه به خانم‌ها و زن‌های افغان صورت میگیره، ولی متاسفانه فعلا اگر کمک هم صورت میگیره به دست زنها و دخترهای افغانستان نمیرسه و این مشکلات سبب میشه که روز به روز ما خانمها و دخترهای افغان را از دست بدیم در بخش صحی، چون خدمات مناسب صحی نیست. روستاها خو 100% که اجازه نداره خانم بیرون بره وقت تداوی یا درمانش، حتی زایمانهای بسیار پر از استرس و پر از مشکل را اینا مجبور هستند که در خانه انجام بدن. اینی پرابلم هایی هست که سبب نگرانی هم ما میشه و آینده هم معلوم نیست که تا چی زمان این مشکل ادامه پیدا میکنه و چی گونه باید ما پیشگیری کنیم، چون ما بارها گفتیم از طریق رسانه ها ولی هیچ پیام مثبت ما از این گروه به دست ناوردیم.
تشکر میکنم از شما و حالا تماس ما با بانو راحله تلاش و مریم حسینی هم برقرار شده. بانو تلاش خوش آمدین. شما هم دلیل چی بوده که در بیش از 2 دهه گذشته به خدمات صحی در افغانستان توجه آنچنانی که نیاز بود صورت نگرفت؟
عرض درود و سلام خدمت شما، مخاطبین شما، همچنان میهمانان گرامی برنامه. در قسمتی که بودجه های کلان یا پروژه های کلان آمد، متاسفانه هیچ کار در بخش صحی صورت نگرفت. چندین عامل بوده میتونه. یکی از بزرگترین عامل از فساد بود که در ادارات بلندپایه فساد وجود داشت. امو پروژه یا امو بودجه یا امو مقدار پولی که به خاطر ایجاد مراکز صحی در افغانستان می آمد، متاسفانه در امو دست اول به جیب های اونمو کسایی که در رس بودن می رفت و 10% از اون به قریه یا به اولسوالی ها روان نمی شد. بعضی از پروژه ها یا بعضی از برنامه ها یا سیمینار هایی که به گونه نمایشی فقط در بعضی ولایت ها برگزار می شد، او را در حد یک نمایش و او متاسفانه هیچ جایی را نمی گرفت. اما قسم که سالهای سال ما شاهد بودیم که از ولسوالی های دوردست ما متاسفانه خانم هایی که باردار بودن تا زمانی که در مرکز صحی یا نزد دکتر می رسیدن اینا تلف می شدن، جانشون را از دست می دادن، میایی که در مسیر را با مشکل دیگه مواجه می شد که باعث از این می شد که طفلشان از بین برن. یعنی این موارد ما در طول سال سالهای سال داشتیم. عامل بزرگترش ای است که ما یک دولت فاسد داشتیم متاسفانه، اما قسم که از بالا رتبه بندی شده بود تا خود وزارت صحت آمد، تا مراکز که در ولسوالی ها و ولایات بود، اینا اگر حد اکثر یا مثلا هر از گاه یک پروژه اگر در یک ولایت می آمد باز از ولایت در ولسوالی نمی رسید، چون در ولسوالی در جیب اونمو مردم هایی که در رس بودن در جیب اونا می رفت. از طرف دیگه خود مردم خیلی زیاد دلچسپی به این موضوع نداشتن. می خواهیم یک مثال رو بگویم. مثلا مردم در ولایت غزنی ولسوالی جاغری خیلی دلچسپی و اعمار مکتب داشتن. اینا حتی از پول خودشان مکاتب زیاد را جور کرده. شما شاهد هستید، همه شاهد است که مکاتب زیاد وجود دارن، اما قسم مراکز صحی، اما قسم هر موضوع دیگه. اما اکثر ولایت ها متاسفانه و ولسوالی ها خودشان دلچسپی به این موارد نداشتن، به این موضوعات نداشتن و مراجعه نمی کردن، پیگیری نمی کردن که ما مرکز صحی نداریم، چرا که این ولایت های دور دست ولسوالی ها خصوصا در اینجا متاسفانه اونم افکار قبیلوی یا افکار قریوی هستن که میگن که خو زن از خداوند بش اولاد میتونه، خداوند خودش کمک میکنه، طفل به دنیا میه، اگر خداوند خواست میمونه، اگر نخواست میره. یعنی همه چیز را میمونه بالای یکی خداوند، اگر خواست میشه، اگر نخواست نمیشه. حتی برازی راضی نیست که خانمشان را در کلینیک ببرن، میگن یک دایی یا یک کسی بیان را ولادت بکن. متاسفانه آمار بالایی از مرگ و میر بانوان را ما در قسمت داشتیم که نظر به در نظر نگرفتن بهداشت و نظافت و اونمو نحوه ولادت دادن از خانم، یک کسی که تخصص داری بخش نداشته باشه به عنوان یک دایی میامد ولادت میداد خانم را و متاسفانه یا طفل آسیب میدید یا مادر و یا یکی که حتی طفل عزیز میدادیم. این موارد و یا یکی که مادر دچار یک عفونت یا یک مشکل میشد که سالها گرفتار از اون مشکل و عفونت میبود و به اثر اونمو مشکل از بین میرفت. اینی موارد است که متاسفانه در قریا و در اولوزبالی ها ما ندانستیم که در قسمت مراکز صحی یا پروژه های صحی موفق باشیم.
تشکر میکنم از شما. بانو مریم حسینی، شما را هم خوش آمدید میگم به برنامه. به باور شما دلیل در کجاست که در مناطق دور افتاده افغانستان کمترین توجه به خدمات صحی به ویژه برای زنان و روستانشینان صورت نگرفته؟
به نام خدا. سلام و خوشحالانه باشید خدمت شما و خدمت شنوندگان رادیو آزادی. مشکل در اینجاست که فرهنگ مردم این اجازه نمیتن، مردم اجازه نمیتن که دخترایشان چی کنن؟ تحصیل کنن در مناطق دورافتاده. فکر مفکورهشان فاسد هستن. این اجازه رو ندارن که اولادهشان در مکتب برن تحصیل کنن. وقتی که اونا تحصیل نکنن، دکتری وجود نداشته باشه، چطور میتونن که مثلا به خدمات صحی دست پیدا کنن یا به خدمات صحی دسترسی داشته باشن؟ متاسفانه به دلیل فقر و اقتصاد ضعیفی که مردم داره، کار و مسئولیت نداره، نمیتونن که مثلا خودشان زیرساخت جور کنه، خودشان پرسنل دیگره در کلینیک خود یا در شفاخانه خود که به مردم اونجا چی کنه، به مردم اونجا خدمت کنه. این مشکلاتی است که وجود داره و اصلا دولت هم هیچ توجه جدی به مردمی که در روستا میشینه، مردمی که در مناطق دورافتاده است، هیچ توجه صورت نمیگیره. چرا که اونا با مناطق دورافتاده است، راه عبور و مرور سرک وجود نداره که دولت او طرف بره توجه برای از اونا صورت بگیره. مؤسسات یا ارگان های دولتی که است میای این طرف او طرف، مثلا در شهرها مرا این طرف او طرف ارزیابی میکنه، اما در مناطق دورنشین دورافتاده هیچ توجه جدی صورت نمیگیره.
تشکر میکنم از شما. خب دکتر صاحب شهیر، زنان در روستاها و مناطق دورافتاده افغانستان بیشترین نیاز را به کدام گروه از دکتران و متخصصان و کارمندان صحی دارند؟ کدام بخش به صورت ویژه؟
بله، 100% از لحاظ صحی یک جامعه نیاز به تمام اقشار داره و به خصوص به طبقه دکتر که 100% یک جامعه نیاز داره. این مربوط تنها به ولایت های دوردست ما، مربوط به صحرانشین های ما نمیشد، فقط این مربوط به تمام افغانستان هست که تمام جامعه افغانستان نیاز به طبقه دکتر دارند، ولی بخصوص در روستانشین ها نیاز بیشترشان به این است که از گروه قابله ها یا از گروه خانم های که حتی به سطح نیمه عالی هم درس خواندن، باز هم به اونا نیاز هست. ما نمیتونیم که بگوییم که ما تنها به دکترها نیاز داریم، نه خیر، در صورت که ضرورت باشه، نیاز باشه، یک قابله هم میتونه تا فعالیت خود را اجرا کنم و در مناطق دوردست ما چون اونا از شفاخانه ها، کلینیک ها، مراکز صحی دور هستند، اونا بیشتر نیاز به قابله ها دارند، در صورت که مقابله ها هم به صورت احساسی، به صورت منظم درس خوانده باشند، حداقل به صورت نیمه عالی هم اگر درس خوانده باشند، او هم مناسب هست میتونن یک مقدار مشکل را از زنها و خانم هایی که در روستا زندگی میکنن حل کنند. ولی در صورت که ممکن باشه یک کشور باشه که روبه انکشاف باشه، نیاز هست که یک مرکز از صحی در هر منطقه وجود داشته باشد، تا او متخصص، قابله ها، نرس ها، پرستار ها و همه طبقه که در شفاخانه نیاز هست که موجود باشه، متخصصین بسیار خوب ورزیده نیاز هست. ولی قسمی که من هم میدانم، شما هم میدانین، افغانستان کشور نیست که با او سطح پیشرفت کرده باشد، چون تغییرات و تحولات هر چند مدت بعد یک تحول در افغانستان می آید و این سبب می شه که دخترها و زنها، تنها دخترها و زنها نی که آقایان هم انگیزه شانه به خاطر از این که درس بخوانند و تحصیل کنند از دست می دن. این موضوعات است که سبب می شه که دوباره ما بعقب بریم، دخترها و زنها انگیزه شانه به خاطر از این که یک دکتر شوند از دست می دن، در حالی که یک جامعه به حد نیازمند هست. فکر کنین در 3 سال که هیچ محصل در چوکی تبابت نشیش و تبابت را نخوانده، چطور ما میتونیم که چندین سال بعد یک دختر خانم از طبقه اوناس داشته باشیم؟ چون جامعه ما جامعه فرهنگی است، اونا اجازه نمیتن که خانم هایشان برن نزد یک مرد تداوی کنن، به خصوص بیماری هایی که مربوط به نسای ولادی میشن، اونا اجازه نمیتن. در این صورت هست که ما 100% نیازمند هستیم به تمام اقشار که در یک کشور فعالیت کنه و کار کنه، به خصوص دکترها و پرسنل که در مراکز صحی فعالیت دارن. و یک خبر تازه که ما شنیدم این بود که حاکمان فیلی گفتن که دخترها و زنها اجازه دارن که برن به صورت نیمه عالی قابلگی را بخوانن، و فکر کنم که در ولایت های مانند مزار شریف و بعض از ولایت های دیگه دخترها اجازه زیرا دارن، فکر کنم که 2 سال برن قابلگی را بخوانن، ولی او یک بخش بسیار کوتاه مدت هست، حداقل باید 4 سال تحصیل کنن تا تمام موارد عمومی را در بخش طبابت بدانن به صورت اساسی، بعد آغاز به فعالیت کنن تا سبب از این نشه که مرگ میر در افغانستان افزایش پیدا کنن.
تشکر از شما. بانو تلاش در کشورهای پیشرفته هم خدمات در شهرها و روستاها اندک از هم متفاوت هستند و درمان برخی بیماری ها در مناطق روستایی شاید ممکن نباشه، مثلا اگر عملیات های جراحی است و برخی مسائل دیگر مربوط به طب که اگر ممکن نبود بدون شک به شهر منتقل میکنن. اما اینطور هم نیست که یک زن به خاطر زایمان ساعت ها سفر بکنه و بعد از او خود را به شهر برسانه، یا با قبول کردن مشقت و البته مشکل زیاد. اما چرا افغانستان با این همه چالش فکر میکنین روبروست و عادی ترین کلینیک هم در مناطق روستایی، در اکثر مناطق روستایی وجود نداره؟
باید این رو بگویم که متاسفانه همون قسم که یک فرهنگ نامناسب یا یک فرهنگ اشتباهی که در اکثر قریه های دوردست است، که قسم که قبلا هم خواهر ما گفتن که به دخترانشون اجازه نمیتن که درس بخوانن، اون اینی موضوعی است که باعث از این میشه که دختران نتونه درس بخوانن و برن تبابت را به طور اختصاصی یا تخصصی بخوانن تا بیاین دمو قریه یا دمو جایی که هستن اجرای وظیفه بکنن، تا ای که خانوما مجبور نشوند که از اونمو قریه یا از اونمو جای ساعتها سفر بکنه دور برن. در مجموع میتونم بگویم که فرهنگ سازی شده، متاسفانه فرهنگ اشتباه اینم تو نسل به نسل آمده که اکثر اولسوالی ها اجازه را میتن دخترانشان برن در ولایت های مرکزی در مراکز در جاهایی که طبابت به صورت تخصصیش تدریس میشه، اینا برن درس بخونن و بیاین دوباره نفر خدمت و مردمش دونامو قریه و دونامو جای شود. و اگر دکتر متخصص مثلا بخواید در یک قریه یا در یک ولسوالی برای اجرای وظیفه بکنه، برای اون بسیار مشکل است. برای این که ما شاهد بودیم در سالهای گذشته که دکترها در مسیر را متاسفانه ترور می شدن، در مسیر را متاسفانه شهید می شدن، در اونمو کلینیکی که اجرای وظیفه می کرد اونجا بالاش عمله صورت می گرفت و اونا جانشان را از دست می دادن. یعنی موضوع دوم سوال را که کردین می توانیم بگویم که موضوع امنیتی بود که در مجموع ولسوالی های دوردست در مسیرهای را امنیت وجود نداشت که دکترها بتانن، دکترهای متخصص بتانن اونجا برن در کلینیک های خرد و کوچکی که هست اونم خدمات را که دارن در اونجا بر مردم عرضه بکنن.
سلامت باشین. بانو مریم حسینی، افغانستان فرصت های زیاد را از دست داد. اگر یک نظر ما به گذشته بیندازیم، میلیاردها دلار در افغانستان تا بالا شد، به ویژه در بخش صحت، اما خدمات صحی چندان توسعه نیافت. فکر میکنین مقصر در اینجا کی است؟
به نظر من مقصر در اینجا دولت هستن که با گفته شما میلیاردها دلار گرفتن، ولی این پروژه هایی را که گرفتن هیچ کدامشان تطبیق نکردن. اگر تطبیق کردن 50%شان را گرفتن، مراکز صحی کلینیک ایجاد کردن، ولی 50% دیگرشان گرفتن به جیب خودشان زدن. اصلا توجهی در بخش صحت نکردن، فقط کار کردن که برای مردم افغانستان، این مردم افغانستان فقط این کسایی که در دور دست هستن اینا را فریب بیتن. به اصطلاح همی فریب گفته میشه دیگه، چون نیست پول خورشان زدن، ولی نیست دیگرشان که اگر کلینیک ایجاد کردن در بخش صحت مصرف کردن کردن، دیگه توجه زیادی صورت نگرفته در بخش صحت. به خاطر است که اصلا از لحاظی صحت هیچ خانومی، هیچ دختری که در مناطق دور افتاده است اصلا دسترسی نداره به خدمات صحی، چون اونا نمیتونن به خدمات صحی دسترسی داشته باشن، چون توانایی پرداخت مصارف و خدمات صحی یا مصرف رفت و برگشت به مناطق صحی نداره. و دستاوردهای کلیدی که مربوط به خدمات صحی میشد، مانند دسترسی زنان به خدماتی قبل از ولادت و زایمان بود، با حضور دکتران و متخصصان مسلکی بود، ولی اینا هم در حال از بین رفتن است. وضعیت مردم از لحاظ اقتصاد هم خیلی خراب است، کار و مصرفیت نیست، کلینیک ها از مناطق مسکونیش هم فاصله داره، خیلی دور است. بنابراین است که زنان اغلبا هنگام ولادت یا خودشان فوت میکنه یا اطفال خود را کیمونه از دست میده. حتی مردم برای بردن مریضان به مراکز صحی و شفاخانه دولتی هم باید که چیکار کنه، پول پرداخت کنه، ولی این امکانات مردم نداره. قبلا از طرف کمک های بین المللی تمویل میشد، ولی از وقتی که این کمک ها توقف یافت، درست بود که کلن این کمک ها در بخش خدمات صحی انجام نمیشد، ولی باز هم یک کمک ناچیز بود، خوب بود، ولی از وقتی که توقف یافته این کمک ها نیزن این مراکز های صحی که ایجاد شده بود یا ای که مسدود شده و یا ای که امکانات کافی برای رسیدگی به مراجع نداره.
تشکر میکنم از شما. خب بانو سارا شهیر، به عنوان یک متخصص، شما از یا دکتر مالج از وضعیت صحی افغانستان آگاهی بیشتر دارین. چقدر خبر تکان دهنده بر زنان است که تا چند سال آینده افغانستان دکتر زن نداشته باشه؟ این همه بیماران زن به کجا برن نزدیکی؟
بله 100%
تنها خبر تکان دهنده به منی که به تمام جامعه افغانستان هست و حتی اشخاص که دور از افغانستان در کشورهای مختلف دیگه مانند کشورهای اروپایی و امریکا زندگی میکنن، باز هم هر زمانی که از خبرهای افغانستان آگاه میشن سبب نگرانی هم مردم جامعه شده، چی در داخل هستن چی در خارج از کشور هستن، و ای که مراکز صحی وجود نداره، خدمات صحی وجود نداره، ای که هیچ محصل دختر یا خانم در چوکی تبابت نیست و طب نمیخونه، این خودش هم 100% سبب نگرانی شده و یک مشکل بسیار جدی هست. چون ما اگر عاقلانه فکر کنیم و بارها ما این موضوع را یاد کردیم، ما چندین سال بعد دکتر زن نداریم و این یک مشکل بسیار جدی است. تنها بیماری های عادی نیست که یک دکتر خانم یا یک خانم مراجعه کنن از یک دکتر مرد، قسمی که ما در اروپا هم میبینیم تمام اینمی اشخاص که در اروپا زندگی میکنه فرق نمیکنه و یک اروپایی باشه یا یک آزلندر باشه که از کشور دیگه اومده در اروپا، همشان این آیدیا را ندارن که برن تداویشان را پیش دکتر مرد کنه. اکثریت خانم هایشان را که ما پرسان میکنیم میگه ما دوست داریم پیش خانم بیماری هایی که مربوط به بیماری های زنانه میشه تداوی کنیم. مثلا گراف قلب هست که هیچ خانم حاضر نیست گراف قلبش یک آقا بگیره، و یا بیماری های مختلف تکس برداری هست از ریه ها، اینا همش نیاز به یک دکتر یا یک متخصص داره که خانم باشه. این تنها در افغانستان نیست، در تمام کشورها این موضوع بسیار جدی هست و برای همگی مهم است که باید یک دکتر خانم باشه تا راحت اما بیماریش بتونه گفته. و قسمی که ما میبینیم در چنین شرایطی که افغانستان هست، هیچ محصل طب نمیخونه و اکثریت اشخاص که محصلای طب بودن آیندهشان نامعلوم است، چی اونا یک سال خواندن یا 7 سال خواندن که امتحان اگزیت اکزام را ندادن، همشان دولت تعلیق قرار دارن و آیندهشان معلوم نیست، دائم در پرسان کردن و سوال کردن از نهادهایی که در اونجا اینا درس میخوندن هستن و هر زمانی که اونجا مراجعه میکنن قسمت ما آگاهی دارم و پرسان میکنن میگن ما اجازه ازیره نداریم که امی آموزشگاه شما را باز کنیم. و ای برمیگردیم به ای که یک مشکل بسیار جدی هست و باید یک راه درست را بسنجن در این موضوع، چون ما 100% در آینده و فعلا نیازمند یک متخصص یک دکتر که از سبقه اوناس باشه هستیم و نمیشه ما از چشم پوشی کنیم، یک روز چشم پوشی کنیم، یک سال امیر رقم 3 سال محصلا و دختر خانم هایی که در بخش تبابت درس میخواندن ضایع شده. اونا اگر قرار می بود 3 سال درس میخواندن و یک مقدار 4 سال را خوانده بودن، اونا تمام میکردن یک دوره تحصیلی 7 ساله را و بعد امتحان میدادن و اونا رسما یک دکتر شناخته میشدن و فعالیت میکردن. و در چنین شرایط 100% ما نیاز داریم و این واقعا سبب نگرانی هست و تمام دخترها و خانمهای افغان.
بله، سپاسگزار از شما. و بانو راحله تلاش، اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کنه در بخش صحت منتظر چی باشیم، به ویژه برای بانوان که در حال حاضر با دسته بزرگی از محدودیت ها و ممانعت ها در افغانستان روبرو هستن و حقوقشان هر روز کمتر شده میره، از او کاسته شده میره؟
خب متاسفانه گروهی که فعلا حاکم هستند در افغانستان نمیشه از اون توقعی داشت و متاسفانه اگر وضعیت همین قسم تاریکی از دوام بکنه فاجعه بزرگ در راه خواهد بود. چند قبل یک هفته شاید قبل شاید در جریان باشند که دکترانی که از طبقه اوناس میخواستن امتحان دوره ستاج یا تخصصیشان را بدن متاسفانه باشون اجازه داده نشد، فرم ها را ازشان گرفتن و فرم هایی که فقط به آقایان توزیع شدن، فقط آقایان حق دارن که امتحان تخصصی بدن یا دوره تخصصیشان را کامل بکنن. شما فکر بکنین کسانی که 7 سال درس خواندن وظیفه اجرا کردن امروز نمیتونن که در بخش تخصص اینا برن امتحانشان را بده یا تخصصشان را آسر بکنن، که حداقل امینایی که هست و زحمت کشیدن یک عمر کار کردن بتونن به درد جامعه بخورن و خانوما را تداوی بکنن و مشکلات خانوما کمتر شود. بناهن یک سرنوشت بسیار بده منتظر زنها خواهد بود و متاسفانه همون قسم که آگاه هستین هر روز ما خبرهای ناگوار را از محدودیت های زنها میشنویم. چیزی که غیر قابل تحمل است این است که حتی انسانها را اجازه نمیدن که با زندگی طبیعیشان زندگی بکنن زمانی که عمرشان تمام شد بمیرن. یعنی اگر یک زن یک مشکل جدی داشته باشه چطور میتونه از یک قابله مشکل از تداوی شوه؟ چون در ولایت های چون مزار شریف یا بعض ولایت ها برشان اعلامیه داده شده یا برشان اخطاریه داده شده که هیچ زنی بدون محرم شرعیش نمیتونه پیش دکتر مرد مراجعه بکنه. اینا باید از شوهرشان یا پدرشان با اینا باشن که اینا پیش دکتر مرد مراجعه بکنن، در غیر صورت نمیتونن. خب فکر بکنین خانومی که شوهر نداره بیوه است و برادر هم که نزدیکش نیست یا اصلا نداره، وقتی یک مشکل جدی داره ای چی باید بکنه؟ مجبور است منتظر مرگ خود باشه. بنابراین یک حکومت داری یا بگویم یک قاعده و قانون غیر انسانی و غیر اخلاقی را بالای مردم تطبیق میکنند که متاسفانه بیشترین آسیب را از هر ناحیه از هر لحاظ زنا میبینند، چی از بخش سیهی است، چی از بخش آموزش است، از هر بخشی که از بیشتر آسیب را خانوما زنان میبینند. ما امیدوار استم حداقل جامعه جهانی در قسمت صحت این موضوع را جدی بگیره و اجازه ندن که تا زمانی که حکومت از اینا یا امی حاکمیت بزوری اینا جریان داره اجازه ندن که مرگ و میر خانوما به ارقامی که فعلا است به یه ارقام باشه یا از که بالا بره. امیدوار استیم که یک راه حل برای از این سنجیده شوه و تا ما بدانیم که مشکلاتی حداقل سهی را نداشته باشیم.
سلامت باشین بانو تلاش. مریم جان حسینی، در جریان هستین که حتی برای محصلان رشته طب در افغانستان هم اجازه آموزش دادن نمیشه. حالا در صورت که افغانستان دکتر زن نداشته باشه، زنان به کجا مراجعه کنند؟ آیا به خاطر یک تب یا سرفه یا یک مشکل جزئی نسایی به خارج از افغانستان برند؟
دانشجویانی که سال اخیر رشته های طب بودن یا متخصص زنان که نمیتونه حتی از پایان‌نامه های تحصیلیشان دفاع کنه و داشتن کارت شرعی و نشان دادن کارت محرمیت به کارکنان صحی یک معضل دیگر است که در مراکز درمانی است که دسترسی زنان به دکتر محدود ساخته و بسیاری از کارکنان صحی، دکتران و متخصصان به دلیل ناامنی، اختطاف، نبود آزادی و اعمال ممنوعیت های حکومت کشور را ترک کردند. طی 33 سال که جنگ داخلی در کشور بود، صدها دکتر در جریان وظیفه جانهایش را از دست داده و می خاطر حتی در افغانستان احساس ناامنی میکنه. یعنی امنیت نداره. اگر امنیت داشته باشند شاید بعضی از دکتران متخصصانی که ویژه می داشت کشور را ترک نمی کردن. وقتی که حتی همون دانشجویان که سال اخیرش در رشته طب بود نمی کنن که از پایان‌نامه های تحصیلی دفاع کنن، ولی مریضان هم اجازه زیر ندارن، مریضان زن که به دکتران مرد مراجعه کنه حتی اجازه بیرون رفتن نداره. در این صورت است که کشور به سوی فاجعه روان است دیگه.
ولی خب حرف ما هم امی است که یعنی فکر میکنین پس چی گزینه وجود داره بانو حسینی در حالی که برشان اجازه مراجعه به دکتران مرد هم داده نمیشه، مسائل فرهنگی و سنتی هم در جامعه افغانستان حاکم هست، پس این زن چی باید بکنه؟
باید برای دانشجویانی که رشته طب میخوانه، باید در کل دانشجویان بخصوص به رشته طب اجازه داده شود که بتونه درس خود ادامه بده، تحصیل خود ادامه بده تا که بتونیم ما دکتر و متخصص زن در افغانستان داشته باشیم بخصوص در مناطق دوردست.
تشکر میکنم. خب دکتر صاحب شهیر، شما قبلا از ای یادآور شدین که به برخ قابله ها اجازه، به برخ بانوان البته اجازه داده شد که در بخش قابلگی فعال باشند و آموزش ببینند. در این مورد با خود شما هم ما یک برنامه داشتیم چند پیش، فکر میکنم دو یا دو نیم ماه پیشتر بود. اما حالا فکر میکنین تا کدام حد مشکل را در قریه ها و روستاهای افغانستان قبله ها حل کرده میتونن بر زنان؟ قبله ها خب تنها در موارد زایمان ممکن بتونن رفع مشکل برخی از زنان و بانوان شوند، اما در کل تمام بیماری ها را که اونا نمیتونن تداوی بکنن، یا فکر میکنین که از نبود هیچی حداقل بودن چند تا قابله هم در یک جامعه موثر بوده میتونن؟
دقیقا آقای نعیمی عزیز، 100% که تنها قابله ها نمیتونن که مشکلات خانم ها و دخترهای افغانستان را حل کنن، چون تنها یک زایمان نرمال نداره که یک خانم فقط زایمان نرمال داشته باشه که اونا کمکش کنن تا طفلش به دنیا بیایه. و مراقبت های پیش از زایمان وجود داره، مراقبت های بعد از زایمان وجود داره، و حتی سرطان های رحم، ولادت های غیر نرمال، ولادت های است که نیاز به متخصص ها در رشته قابلگی داره، و در چنین شرایط مجبور هستیم که ما تحمل کنیم که مادر کشور ما جانش را از دست بده، چون دیگه هیچ راهی وجود نداره. ولی قسم که شما یادآوری کردین، بله قبلا ما هم آگاهی پیدا کرده بودیم که دخترها اجازه دارن که برن قابلگی را آموزش ببینن و بخوانن، در صورت که یعنی ممکن نباشه که طب را بخوانن به صورت مسلکی و به صورت تخصصی درس بخوانن، باز هم میتونه 50% قابله ها مشکل خانم ها را در افغانستان در روستاها یا ولایت های دوردست که دور از مراکز صحی، دور از شهرها هست، تا یک اندازه حل کنه. ولی به این معنا نیست که تنها در بخش زایمان یک خانم نیاز به کمک دکتر یا کمک قابله داره. هزار بیماری دیگر هست، مثل که قبلا ما یادآوری کردیم، انواع مختلف سرطان ها هست، از جمله سرطان های رحم، سرطان های سیدیه، سرطان های دهانه رحم و اطراف رحم، اینا هم نیاز به این داره که بیماری های قلبی البته که فراموش نکنم، همش نیاز داره که یک خانم را باید یک متخصص خانم از لحاظ اسلام تداوی کنه، و این را باید خود حاکمان دولت هم، چون اونا در بخش اسلام بیشتر معلومات دارن، بیشتر همشان در رسانه ها هر روز در مورد یک قواعد یا قانون نو اسلامی که خودشان البته بعضش می سازن حرف می زنن، اینا بیشتر باید این موضوع را خوبتر از ما درک کنه و بدانه که چطور اجازه بدن خانم ها و دخترهایشان در چنین شرایط نزد یک مرد مراجعه کنه و حتی گفته نخواد بتونه که من کدام مشکل را دارم و من دچار به کدام مشکل هستم، کدام علایم را دارم، کدام عارضه ها در وجود من هست، آیا این معاینات را که شما انجام داده این دقیق بوده نبوده، حتی اجازه ازی را هم ندارن که برن معایناتشان را انجام بدن، چون در بخش معاینه های متفاوت اشخاص متفاوت هست، یعنی قرار نیست در یک شفاخانه یا یک مرکز صحی و یا یک کلینیک همه اعضای یا اشخاص که اونجا کار میکنن همشان دختر خانم و یا خانم باشه، ممکن نیست، در صورتی که جامعه از دو طبقه ساخته شده باشه، از خانم ها و آقایان، پس 100% ما میدانیم که در همه موارد هر دو طبقه نقش و سهم خودش را داره، و در چنین شرایط هست که بیشتر باز هم زنان و دختران آسیب میبینه. ولی مطابق به سوالتان باید بگویم در صورت مجبوریت و عدم متخصص باز هم میتونه قابله ها 50% مشکل زنان و دخترای افغان را تا یک جای حل کنه.
تشکر میکنم بانو راهله تلاش. حالا اظهارات دکتر صاحب شهیر شما هم شنیدین، با باور شما قابله ها نیازشان در روستاهای افغانستان خیلی زیاد هست، البته از نبود هیچ کی کرده، بالاخره بودن چند تا قابله موافق هستین که یک اندازه از مشکلات را حل کرده میتونه؟
خب میتونیم بگویم از هیچ کرده خوب است، اما متاسفانه ما بیماری های خیلی زیاد را داریم در ولایت دوردست، در قریه و قصبات که نمیتونه قابله به او رسیدگی بکنه، نمیتونه او را درمان بکنه، حتی نمیتونه تشخیص بکنه او را. اسمی که دکتر سبم عرض کردن که بعض سرطان ها هستن که یک قابله نمیتونه او را تشخیص حتی بکنه، چی برسه به یکی او را تداعی بکنه. ولی در قسمت زایمان، در قسمت بعضی عفونت های خرد و کوچک، در قسمت که مرحله بارداری چه قسم باید باشه، در قسمت بهداشت دوره پیریود، در این موارد قابله ها میتونه همکاری بکنن. اما هر چیز را، هر رشته ای که باشه، ما به اختصاصی از او، با تخصصی از او نیاز داریم. زمانی که ما یک دکتر متخصص در بخش مربوطه نداشته باشیم، جدا ما دچار مشکل میشیم و متاسفانه که مریض را نمیتونه مریضش را تشخیص بده و همین است که مریض خود جانش را از دست داد.
تشکر. بانو مریم حسینی، شما چون در خودمو اجتماع هستین، فکر میکنین که برخی از دختر خانم ها و بانوانه که از رفتن به پوانتون ها و مکتب ها ممنوع شدن، علاقمندی به آموزش قابلگی داشته باشند؟ بالاخره ای هم یک رشته هست که افغانستان به اون نیاز داره و مدت زمان آموزش هم مثل فاکولته طب خیلی طولانی نیست، یعنی مدت 7 سال نیست. چقدر علاقمند هستن به عنوان که رشته های قابلگی را فرا بگیرن؟
بسیاری از بانوان، بسیاری از دختران بعد از اینکه از مکتب، از دانشگاه ها دروازهشان برای دروازه مکتب دانشگاه ها برایشان بسته شدن، اینا روی آوردن به خواندن اینستیتیوت بخش قابلگی نرسینگی یا فارمسی. کلن دختران ما زیاد را میشناسیم که علاقمندی زیاد به قابلگی نرسینگی دارن و خیلی ها هستن که مصرف فراگیری آموزش قابلگی و نرسینگی است. در بعضی ولایت ها حتی مرکز فقط اینمی راه برایشان وجود داره که بخوانه، یعنی به درس ادامه بیتر، ولی دیگر راهی برایشان نمانده و علاقمندی زیادی هم به این بخش داره.
آله، تشکر. بانو ساره شهیر، در گذشته آمارها در افغانستان قابل دسترسی بود؟ چی در مورد مرگ و میر مادران هنگام زایمان و یا هم در سایر بیماری ها ارزگاه گزارش های در این مورد آمار ارقام نشر می شد؟ در مجموع قربانی را بالاخره زنان می پردازند. حالا که آمار و ارقام در دست نیست، تا کدام حد فکر می کنین تکان دهنده و نگران کننده است؟
به نظر ما قسم که شما هم یادواری کردین، طبعا فعلا مشکل اصلی همی است که ما از ارقام و آمار از این که چقدر زنان و دختران افغانستان در حالت دور بودن از مراکز صحی و دور بودن از شرایط صحی منظم و مناسب قرار دارن در دسترس ما نیست. و قسم که شما هم آگاهی دارین، هیچ آمار دقیق از افغانستان نشر نمیشه و یا اجازه به نشر نمیتن. همین است که 100% سبب نگرانی هم ما میشه و این یک مشکل بسیار بزرگ است، چون ما نمیدانیم که به چی تعداد خانم ها فعلا نیاز به کمک دارن و نیاز به مراکز صحی دارن و یا نیاز به ای دارن که اینا درس بخوانن یا تحصیل کنن. و قسمی که معلوم میشه، درست است که 50% یک جهان را، یک ببخشن یک کشور را خانم ها و 50% شاقایان تشکیل میده و ارقام بالا و پایینه که در بین رقم ها قرار داره، ما 100% مطمئن هستم که تقریبا اکثریت زنان و دخترای افغانستان در شرایط بسیار بد صحی قرار دارن و اونا مراکز صحی در دسترسشون وجود نداره، درمان و تداوی که نیاز هست و ضرورت دارن که درمان شون و تداوی شون، بیماری هایشان تشخیص شون. مراکز وجود نداره که نام راجعه کنن، مراکز هم اگه وجود داشته باشه به خاطر فرهنگ نامناسبه که از گذشته ها برشان مانده که فرهنگ تازه دوباره آپدیت شد و حال فعلا هم در اونمو فکر و ذهن قرار داره. همه مردای افغانستان، البته همشان نه، اما اشخاص که ام مفکوره و ام ذهنیت با گروه که حاکمه هستن، اینا هم اجازه نمیده که اونا تداوی کنه. 100% سبب تلفات دخترها و خانمهای افغان میشه و این جای نگرانی به همه ما است.
تشکر. خب بانو تلاش، در جامعه سنتی افغانستان که از او یادواری هم شد، آیا مردان فکر میکنین حاضر خواهند شد تا به عنوان خانواده خود را نزد دکتران مرد ببرند، یا ای که ترجیح میدن به دکتر اصلا مراجعه نکنند؟ چی مسائل بیماری های عادی باشه و یا هم بیماری های جدی؟
متاسفانه فکر نمی کنم. شاید ارقام بسیار کمی از فامیل ها باشه که حاضر شوند که خانم بیمارشان را نزد پزشکان یا دکترای مرد اجازه بدن که مراجعه بکنن. حالا موضوع بس قریه و ولسوالی ها است. در مورد شهرها اگر بگویم، بله، اکثر ما شاهد هستیم که اکثر بیمارا انتقال داده میشه به کشورهای همسایه، چون پاکستان و چون ایران، به خاطر تداعیشان. اما در قریه و اولسوالی ها باز قضیه فرق میکنه. حتی دکتر رفتن یک خانم، اگر او دکتر زنان باشه، یک موضوع شرم‌آور است بر مردم، چه برسه بر از این که یک خانم بیمار باشه، حالا چی بیماری از یک زکام عادی باشه یا یک درد بسیار شدید یا یک موضوع بسیار جدی و یا اینکه موضوع بارداریش باشه، چه برسه به این بسیار یک موضوع شرم‌آور، یک موضوعی که یک مرد شاید ترجیح بده که زنش بمیره در این حالت، اما اجازه نده که زنش را گرفته ببره خانمش را نزد دکتر و بعد از او بیاید تمام قریه و تمام مردم بالاش حرف بزنه که توی به غیرتی را کردی، مثلا چطور خانم ته پیش یک دکتری مرد بودی. متاسفانه این موضوعات هست، حقیقتی است که در اولسوالی آنیال هم جویان دارم و مشاهدش هستیم که ایام یک فاجعه بزرگ بر پیکر زنان است.
بله، خب بانو مریم حسینی، میخواستم از شما بپرسم که در افغانستان شمار مراکز صحی معیاری خیلی انگشت شمار هست، فکر میکنین که با این گونه وضعیت به صورت تقریبی چند درصد از بانوان روستانشین به خدمات صحی دسترسی دارند؟ تقریبی البته.
50 درصد از جمعیتی که دورافتاده در افغانستان است به خدمات صحی دسترسی نداره. البته از 50 درصد هم تقریبا زیاد است که به خدمات صحی دسترسی نداره و اندکی کمتر از 50 درصد زنان در افغانستان بخصوص مناطق دورافتاده فقط به خدمات صحی دسترسی داره.
تشکر میکنم. خب دکتر صاحب شهیر، شما فکر میکنین در اینجا مکلفیت های جهانیان چی بوده میتونه؟ اگر اداره های مربوط به سازمان ملل متحد هست، اینا چی کار کرده میتونن؟ بر علاوه از او، خب حکومت طالبان هم خودشان یک حکومت متخصص نیستن که افراد متخصص داشته باشند. تنها یک دکتر در کابینهشان بود که او هم وزیر صحتشان بود و برکنار شد. حالا در چنین وضعیت جهانیان تا کدام حد درد افغانها به ویژه بانوان در روستاها را درک کرده میتونه و بر از اونا یک زمینه را به خاطر درمان بیماری ها در روستاها فراهم کرده میتونه؟
100% که میتونه جامعه جهانی، سازمان بهداشت فعالیت هایشان را آغاز کنند و کمک هایشان را به وزارت صحت عامه افغانستان داشته باشند. ولی در صورت ممکن هست که افغانستان یا حکومت افغانستان به رسمیت شناخته شود و در چنین شرایط هیچ کدام ما راضی به این نیستیم که این حکومت با این طرز فکرش به رسمیت شناخته شود. پس در این حالت است که ما میدانیم که وضعیت صحی افغانستان در حالت تعلیق قرار داره، ولی ما کمک که از دست ما میشه همی است که ما صدای اونمو دختران و زنهای افغانستان را که در شرایط بسیار بد در افغانستان زندگی میکنن، از لحاظ اقتصادی اینا مشکل دارن، از لحاظ روانی، از لحاظ صحی، از لحاظ زندگی یا طریقه زندگی کردن در افغانستان، از لحاظ جامعه همش برشان یک مشکل هست که اینا تحت شرایط بسیار سیق قرار دارن. کاری که ما کرده میتونیم فقط صدای اینا را میتونیم که به جهان و به مردم جهان برسانیم و کاری که مسئولیت سازمان جهانی هست، سازمان بهداشت هست، این است که اونا کمک ها و همکاری هایشان را در دسترس زنان و دخترای افغانستان قرار بدن و اشخاص را به حیث نماینده انتخاب کنند. اونا واقعا دلسوز به مردم به زنها و دخترای افغانستان باشن، نه مثل حکومت قبلی که همه پول به دست اشخاص قرار می گیره، اونا هیچ نیاز به پول نداشتن و در مراکز تقسیم می شد و پول ها که اشخاص اونجا بودن که اونا خودشان سرمایه و پولشان بیشتر بود و اونا نیاز نداشتن. اشخاص باشه که نماینده واقعی زنان و دخترای افغانستان باشه، دلسوز باشه، بتانه که اونم امانت یا اونم پول را که سازمان بهداشت جهانی یا سازمان ملل متحد اینا کمک میکنه اونا را واقعیت با اونم اشخاصی که نیازمند هست برسانه. و نظر من این است که مراکز صحی ساخته شوه مثل گذشته، در هر مراکز صحی اشخاص که فعالیت میکرد و کار میکرد اکثریت اونا به خاطر مشکلات که پیش آمد یا ای که قبول نداشتن جامعه افغانستان را، اونا از افغانستان خارج شده. پس در این صورت است که ما نیاز بسیار جدی به دکترها، به متخصصین، به قابله ها، به تمام اشخاص که در مراکز صحی نیاز هست باشند ما ضرورت داریم. رای دومش ای است که اینا باید مراکز کوشش کنن جامعه جهانی که بقبولانه بالای ای حاکمان که دانشگاه ها را برای دختر خانم ها باز کنند، حداقل دانشگاه هایی که مربوط به طبابت میشه اینا را باز کنند تا اینا بتانند در بخش طبابت تحصیل کنند، درس بخوانند و فردا به خاطر خود اینمی دولت کار کنند و فعالیت کنند. چون تنها اکثریت من فکر نکنم که اینا نیاز نداشته باشه خانم هایشان و یا دختر هایشان یا خواهر هایشان به دکتر، اینا خودشان 100% نیازمند هستند و این زمان اگر قرار باشه اینا ندانند حتما این موضوع را 3 یا 4 سال بعد اینا درک میکنن، ولی او وقت فایده نداره چون که تمام انگیزه دختر خانم ها و خانم ها به این بخش از بین رفته و اونا دیگه نمیتونن که دوباره رشد کنن. یعنی یک زمان طولانی مدت نیاز هست که دوباره اینا بتونن که فعالیت هایشان را در بخش های مختلف بخصوص در بخش صحی اینا آغاز کنن.
تشکر بانو راحله تلاش. طالبا انواره ادعا کردن که پس از حاکمیت دوبارهشون در افغانستان امنیت برقرار شده. خب حالا که امنیت را به ادعای از اونا در مناطق مختلف افغانستان حاکم هست، فکر میکنین ایجاد تیمهای سیار یا گروههای سیار مثل که برای تطبیق واکسین پولیو میرن به مناطق مختلف افغانستان، چون این چیز میتونه مشکل را حل بکنه؟ مثلا یک تیم متشکل از دکتران متخصص با وسایل خوب طبی و صحی مثلا هر هفته به یکی از ولایت‌های افغانستان به روستاها سفر بکنن، اونجا از مردم بشنوند و اونا را بتونن درمان کنن، یا چون این چیز فکر میکنه این کارا نخواهد بود؟
خب متاسفانه باید بگویم که طالبا هم کسی که همواره حرف زدن مخالف حرفشان عمل کردن. امنیتی که آمده تا دیروز خود اینمی طالب در سرکا میرفت مردم هم میزد در جاده ها، در شفاخانه ها، و امروز آمدن خودشان کشور را در دست گرفتن. خب معلوم دار است که حالا خودشان آمدن کشور را در دست گرفتن، کسی نیست که اونا رو بزنه. امنیت، ولی امنیت مردم امنیت مالی نداره، امنیت روحی و روانی نداره، حریم خصوصی مردم در امان نیست. باز همین قضیه میشه که اگر باز هم تیم های سیار، بله خیلی نتیجه مثبت خواهد داشت که تیم های سیار باشه، یعنی هر از گاه دکتران برن از ولسوالی های دور دست دیدار بکنن، مریض فارا معاینه بکنن، امروزش را تشخیص بکنن. متاسفانه موضوعی که باز هم سطح راه قرار میگیره باز هم موضوع خانم هاست. خانم ها اجازه ندارن که از یک ولایت به دیگر ولایت بدون محرم سفر بکنن. در صورتی که یک دکتر خانم از یک ولایت به دیگر ولایت بدون محرم نتونه سفر بکنه، یک خانومی که پدرش بیمار است یا پیر ضعیف از شوهر نداره باید چه قسم بره؟ و اگر باز هم همی تیم های سیار مردانه باشه برن، باز هم اجازه نداره خانم‌ها که نزد دکتر مراجعه بکنه و مریضیشان را بگویه و اینا تشخیص داده شد و مریضیشان را بر از اینا رسیدگی صورت بگیره. متاسفانه شرایط قسم است که گروه حاکم از هر طرف یعنی شرایط را چنان محدود کردن که زنها به گونه ازی که فقط منتظر ازی هستند که بمیرن، حتی نفس کشیدن نمیتونن. یعنی هر راهی که برای بهبودی یک زن وجود داشته باشه اما راه را بند کردن، مثل که گفتن برای اجرای وظیفه باید اینا برن بر امر به معروف امتحان بدن و 10,000 افغانی پرداخت بکنه، بعد از اجازه داره که داخل یک کلینیک یا شفاخانه اجرای وظیفه بکنه. یه واقعا در صورتی که شما معاش نچندان بر از نو نمیتین که 10,000 باز بیان اینا از جیبشون پرداخت بکنن، واقعا یک موضوعی است که یک ستم بسیار بزرگ است. ای کاش میشد که تیم های سیار میتونست بره، دکترها میتونست، دکترای متخصص ما برن در ساحات دوردست از خانوما دیدار بکنن، امراض تشخیص شوه، برشان دوا و ادویه‌جات توزیع شوه، که متاسفانه در هر دو صورت بازم میگم که نمیتونن، نه دکتر زن میتونن در ولایات سفر بکنن و نه در صورتی که دکترای مرد با تیم سیارشان برن، نه خانم‌ها اجازه داره که نزد
از
مردم
مراجعه. تشکر میکنم مهمانان گرامی، برنامه ما را یک جنبندی در اخیر میکنیم. بانو مریم حسینی، از شما آغاز میکنم که آینده خدمات صحی برای بانوان را در افغانستان چگونه میبینین؟ مثل امروز، بدتر از امروز یا بهتر از امروز؟
آینده خدمات صحی در کشور ما بدتر از امروز در افغانستان میبینم. تا وقتی که حاکمان در افغانستان حکومت کنند وضعیت بهتر نخواهد، بلکه بدتر خواهد شد.
تشکر. و دکتر صیب شهیر، چگونه ممکن هست که در بخش صحت حق بانوان برشان داده شود؟ چی راهکارها را بانوان متخصص پیشنهاد میکنین شما؟
دختر خانم ها اول خواه از کوشش کنند که انگیزه شان بیشتر از این که هستک پایین نبیایه و اکثرا برنامه های را از طریق آنلاین در صورت ممکن که اینا اقتصاد نسبتا خوب داشته باشند که بتانن از انترنت استفاده کنند، برنامه های را ببینند که سطح انگیزه شان هم بالا ببره و برنامه های آموزشی باشه که حداقل اگر نیاز یا موقعیت برشان وجود نداره که اینا سطح تحصیلشان را بالا ببره، امو درس هایی را که در گذشته هم خواندن اونا را فراموش نکنن و بعض از آموزشگاه هایی را که میتونن که در اوج مراجعه کنن آنلاین باشه، اینا راه کار است که میتونن از او استفاده کنن و پیش ببرن. و نظر خاص ما ای است که باید یک تحول جدی بیایه. نظر نیست که مثلا دهی که ما بگوییم که مراکز صحی باز شوه و یا دانشگاه ها برای دختر خانم ها باز شوه. این موضوعات است که بارها تکرار شده ولی هیچ کدامش نتیجه نداده و من فکر نکنم نظر من هم نتیجه بده، نتیجه مثبت، چون ما بارهای موضوع را یاد آوری کردیم و امثال من اکثریت زنا و دخترهای دیگه هم. در چنین شرایط به نظر من شاید تحول یا تبدیل حکومت یک گزینه بسیار خوب باشه تا این همی مشکلات و پرابلم های زنا و دخترای افغانستان از نظر من حل شود.
تشکر. و به عنوان پرسش اخیر، بانو راحله تلاش، برای بهبود خدمات صحی در افغانستان به ویژه برای بانوان و روستانشینان، کدام کارها باید در صدر و اولویت قرار بگیره؟
خب قسمی که قبلا هم در یادآور شدم که تمام راه ها و تمام روش هایی که بتانه بر زنان کمک بکنه متاسفانه بسته شده. تنها راهی که میتونه نتیجه بخش باشه فشارهای جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری، نهادهایی که در بخش صحت کار میکنن باید فشار وارد بکنن و اجازه بدن که مراکز صحی فعال باشه، اجازه بدن که خانوما بتونن آزادانه مشکل خودشان را به دکترها بگویند به دکتر مرد یا به دکتر متخصص خودش مراجعه بکنه تا بتانه اونمو درد یا اونمو مشکل را که داره بر از او درمان پیدا بکنه. تنها راهی که من فکر میکنم فشارهای جامعه جهانی، فشارهای کشورهای منطقه، فشارهای نهادهای حقوق بشری، نهادهای که در بخش صحت کار میکنه و همچنان ای کاش میشد که یک تحول وجود بیاید و بتانن زنا به عنوان یک انسان در یک جامعه زندگی بکنن که متاسفانه برای فعلا یک زن به عنوان یک انسان حتی حق ای را نداره که مشکل را که دارن از دکتر مراجعه بکنه و حق ای را نداره که از خانش بیرون شوه و یک لقمنان را بر اولادش بیاره. یعنی زن به عنوان انسان در جغرافیای افغانستان فعلا زندگی نمی کنه، به عنوان یک موجود اضافی، یک موجودی که باشه در خانه و باید اونمو بچه به دنیا بیاره و زمانی هم که از دنیا رفت باید بره. ما امیدوار هستم که یک تحول به وجود بیایه و از این حالت رهایی پیدا بکنیم، چرا که از لحاظ روحی و روانی این روزا ما قضیه های خیلی وحشتناک را میشنویم، حادثات خیلی وحشتناک را ما داریم.
تشکر میکنم. متاسفانه میمونان گرامی که وقت برنامه ما تمام هست. تشکر از راحله تلاش، از فعالان حقوق بشر، سارا شهیر دکتر معالج در آلمان و مریم حسینی فعال حقوق زن که در این برنامه با ما همراه بودید.